بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و مرز سلام و ادب ارادت خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم هر جهتیاتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده شبکه همراه شبکه هستید، شبکه جانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف. افتخار رو داریم که در خدمتتون باشیم با برنامه مزاج زندگی، که البته بعد از چند هفته وقفه‌ای که در واقع در رابطه با این برنامه افتاد، حالا زمان دوران جنگی که بوده و هستش، امشب افتخار پیدا کردیم که خدمتتون شروع باشیم و قرار هست نکات خیلی خوبی بشنویم. و افتخار دارم که امشب هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام هستیم، استاد اخوان عزیز هستیم و با ما همراه باشید. ان شاءالله که برنامه توجهتون ان شاءالله قرار بگیره. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما مجری گرام، مجری تو درسی بزرگوار. و سال جدیدم شما رو زیارت نکردیم.
توفیق نبوده.
آره، تبریک عرض می‌کنم. یادم رفت بعد ورودم.
خواهش می‌کنم سلامت باشید.
سال جدید رو بزرگواری. تبریک بگیم، سال پرخیر و با برکت و ان شاء الله امسال سال ظهور باشه.
آمین ان شاء الله.
و تسلیه عرض می‌کنیم هم خدمت شما و هم خدمت همه بینندگان عزیز. شهادت رهبرمون رو، قائدمون رو، و ان شاء الله خداوند ایشون رو در اعلی علیین جا بده و دعای ایشون رو ان شاء الله شامل ما کنه.
بله، جا دارم که به همه خانواده عزیز ما تسلیت بگیم که بالاخره عزیزانی رو ما از دست دادیم امسال و خیلی از مردم ایران در واقع داغدار هستن، اما محکم و استوار ایستادن که ان شاء الله هر چیز زودتر ما شاهد پیروزی ان شاء الله این انقلاب نظام باشیم. جناب استاد، ما سال گذشته چند تا برنامه خدمتتون بودیم، شما در رابطه با تدابیر جنگ صحبت کردید.
آره.
و شاید زمان جنگی که حالا تو غزه خیلی اوج گرفته بود اون موقع بود و شاید فکر نمی‌کردیم که این اتفاق برای ما هم شاید بیفته، ما هم دچار این قضیه و اینکه معرض جنگ قرار بگیریم. فکر می‌کنم با اینکه الحمدلله زندگی جریان داره و اینکه حالا جنگ هست، تا خیلی وقت عزیزی می‌شنیدم یه بنده خدا میگفت که گفتم زمان جنگه، گفت ما که حس نمی کنیم چیزی. یعنی باز نشون میده که یعنی تو این شرایط کنونی، یعنی اون جنگ هنوز خیلی ها اون احساس رو در واقع نکردن که جنگ است. میخوام ببینم زندگی همیشه هست، اون روال خودش رو داره طی میکنه، این مسیر رو داره میره جلوتر. تو شرایط کنونی چیکار باید بکنیم تو وضعیت الان؟
در جلسات گذشته حول این روایت صحبت کردیم که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف، یعنی اصلا همه خیر، همه خوبی ها در سایه جنگ که شکل میگیره. من رو باید خیلی فکر میکردم که آخه خود روایت داریم که آقا امنیت خیلی مهمه، بهترین نعمت الامن و الامان، صحت، امنیت. تو روایت دیگه داره چجور تو روایت میگه که خیلی از برکت ها تو جنگ اتفاق میفته. بعد درگیر این جنگ که شدیم، تازه آدم اون برکت‌های خفیه و عنایت‌های خفیه رو آدم می‌بینه. یعنی شما الان خیابون‌ها رو می‌بینیم، یعنی هیچ کارگاهی نمی‌تونستی برگزار بکنی، نسل جدیدی که انقلاب نکردن، انقلاب رو خودشون انتخاب نکردن، انگیزه برای این انقلاب با این نگاه، با این روی حماسی، با این امام، با این حرفا نداشتن. پدراشون اومدن انقلاب کردن، اینا هم نوجوانایی بودن، جوانایی بودن، بالاخره در سایه انقلاب اومدن جلو و شبهات و حرفا و سخنایی هم تازه شنیدن. بعضیاشون تازه کم رنگ شده بود نگاهشون به انقلاب و این حرفا. و اگر ما می‌خواستیم یه کاری کنیم، یه کارگاه تشکیل بدیم، بگیم آقا ریستارت چیم، بریم اول ببینیم اصلا حرف امام چی بود، حرف آقا چی بود،
57 بریم دوباره اونش.
اگر اصلا می‌خواستیم کارگاه بذاریم، کلاس بذاریم، نمی‌دونم، اگه می‌خواستیم همه جوونا رو جمع بکنیم تو کارگاه‌های مختلف آموزشی، نمی‌دونم چی چی یاد بگیرن که آقا حرف چی بوده، سخن چی بوده، برای چی امام شوریدن و فرمودن که اگر کسی بخواد اسلام بمونه نباید سکوت بکنه و قیام کردن و مردم مالشون قیام کردن، اصلا صحبت از آب و دون و نفت و گاز و اینا نبود که. امام انقلاب کردن چون نامی از اسلام قرار بود نمانه، چون آمریکا زیاده خواه بود، نه تنها 60,000 مستشار داشت، نه تنها کشور ما رو از سال 1332 تصرف کردن عراقی ها، 5 تا وزیراشون آمریکا باید تعیین بکنه، کشور ما همینطوری بود، همه چی تدبیرها خودت تو خاطرات هست دیگه، که محمد رضا میگه آب خاطراتش هست که من چه شاه مملکتی هستم که آمریکایی‌ها میان تو کشور من با هواپیمای من میرن یه جای دیگه عملیات میکنن، من حق ندارم حرف بزنم. خب این که چه اختیاری، چه حرفی، چه سخنی. لذا یه کشور اشغال شده‌ای بودیم که مردم انقلاب کردن و واقعا آزاد شدن. اگر همه نقصی بود، هر اختلاسی بود، هر حرف و سخنی هم بود، مردم خودشون اومده بودن یکی انتخاب کرده بودن. یعنی اگر هم جیب زنی بود، خودمون جیب خودمونو میزدیم، آمریکا قرار نبود بیاد بر ما تنگ تکلیف بکنه. و اینو جوانها خیلی متوجه نمیشدن، یعنی باید یه همچین اتفاقهایی میافتاد. شخصیتهایی مثل ترامپی که با دیسیپلین نمیخواد حرف بزنه، یه گاوچرانیه، یعنی نمیدونم قماربازیه، با اصطلاحات خودش، با حرفای خودش لخت و خیلی راحت بیاد این حرفا رو بزنه و جوان‌ها ببینن که آقا اصلا صراحتن میگه من نفت ایران رو میخوام، من خود کشور ایران رو میخوام، من تمدن ایران رو میخوام نابود بکنم. اصلا صحبت سر نابود کردن تمدن اسلام است، تمدن ایران است،
کمک کنه.
یعنی اصلا صحبت سر این بود که آقا تمدن ایران رو من میخوام نابود بکنم، خیلی سریع. و یه همچین حرف و سخنهایی میخوام بگم آرام 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 خیابونها به اینجای رسیده که الان تو بعضی خیابونها اینقدر مردم وسطن، اینقدر دارن راه میرن، واقعا راه ها بسته شده. یعنی مردم همه تو خیابونن، همه شما چجوری واسه رفراندوم اینجور برگزار بکنی، چجوری میخواستی مثلا بیایی کارگاه آموزشی بذاری جوانها رو، اون روح غیرتشون رو. الان بچه ها میرن رو این سنها شروع میکنن شعار دادن، هیهات به نزله، بچه 4 ساله رای گردنش میزنه بیرون. شما چجوری میتونستی روی حماسی و شجاعت و غیرت بچت رو اینجوری سرحال کنی؟ اینجوری خلاصه میگم ما شیوه های آموزشی همیشه این نیستش که یه حرفایی رو فقط بزنیم. گاهی وقتا بچه های ما تو تربیت غیر از شنیدن الگو نیاز دارن، باید از باباش ببینه. گاهی وقتا الگو هم فایده نداره، باید بچشه. گاهی وقتا بالاتر باید برسه. میخوام بگم این جنگ ما را رساند به این که باید از هویت خودمون، از اسلام خودمون، از میهن خودمون، خودمون باید دفاع بکنیم، از تمدن خودمون، خودمون باید دفاع بکنیم. و این اتفاق طلایی ترین اتفاقی بود که این روزها افتاد. و یک نکته بسیار مهمی که رخ داد، فقط نوجوان‌ها تو خیابون‌ها نیستند، فقط نسل دهه 50-60 تو خیابون نیستند، خانواده‌ها تو خیابونن. یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید پدر، مادر، بچه بعد میاد تو خیابون برای بچه، اون گوشه‌داری کار می‌کنه، اون که بزرگتر اون کارو داره می‌کنه، این دختری کارو داره می‌کنه، خانواده‌ها درگیر شدن تو خیابون‌ها، اومدن شعار بدن، اون یکی داره که صلواتی رو میندازه، اون یکی داره اینا مردم پذیرایی می‌کنه، اون یکی داره اینا شعارهای حماسی پخش می‌کنه. هر کسی یه کاری می‌خواد بکنه که برای میهنش، برای دینش، برای اسلامش کاری کرده باشه. یه نکته‌ای که الان وجود داره، پس اولین سخن برکتی که جنگ برای ما داشت، خانواده‌های ما رو حماسی کرد. ببین خانواده وقتی حماسی میشه، خانواده وقتی جهادی میشه، خانواده وقتی سر خط میشه، مشکل کوفه همین بود دیگه. قیام جناب مسلم شکل گرفت، مردم اومدن توی صحنه، اما زنها اومدن بردنشون. اگر مثلا زنها تو صحنه بودن، بچه‌ها تو صحنه نبودن، بچه‌ها اومدن پدر مادر با همو میبردن. این اتفاق جنگ و این بیخردی که دشمن به خرج داد، یعنی خدا از عنایت‌های خفیه الهی بود. یعنی خدا ببین چه جوری چید برنامه رو که اینجور خانواده‌ها حماسی شدن، خانواده‌ها اومدن تو صحنه. خب این گام اول، چون بحث ما مزاج زندگی است، می‌خوام به اینجا برسم که یه زمانی یه جنگی هست و یه تیری می‌زنن و میرن، یه زمانی جنگ داره تبدیل میشه به بخشی از سبک زندگی ما آدم ها. همین دیشب مثلا ما نشسته بودیم یه جایی، همین توی یکی از میدونهای شهر، میدون مرجعیت، من دارم یکی از بحثایی که مثلا بغل دستاش مطرح میکنه، اگه جنگ تموم بشه ما چیکار کنیم؟ ما تازه خوب گرفته بودیم با این حال، چقدر حالمون خوب بود. اگه جنگ تموم بشه چیکار کنیم؟ یعنی میخوام بگم اون روحیه حماسی که در خانواده شکل گرفت توی کارگاه جنگ، خودش برکت اولی بود که جوان هامون به خط شدن، خانواده ها به خط شدن، زنها اومدن جلو، مرد ها اومدن جلو، همه اومدن سر خط اسلام، انقلاب، دین، ایران. میخوام بگم با این جنگ اتفاق افتاد، من میگم 50 سال دیگه جمهوری اسلامی بیمه شد.
قطعاً
50 سال دیگه کشور بیمه شد. چرا؟ چون یه نسل اومدن درگیر شدن. یعنی بچه‌ای که الان تو خیابونا 20 سالشه، 15 سالشه، اینجوری رگ گردن زده بیرون، هی میگه مثلا هی هات من نزله، هی داره شعار میده، نمیدونم در دفاع از میهنش و در دفاع از دینش، این چون میدونه که کشورش خودش داره نجات میده و انگیزه قوی در حفظ این دستاورد داره، تا 50 سال دیگه، تا 70 سال دیگه این جمهوری اسلامی رو نمیشه از چنگ این ملت در آورد. و این حماقت دشمن بود الحمدلله که بدونه که بخواد حساب کتاب بکنه همینجوری اومد اول رهبر رو زد. مثلا خب این رهبر کبیر انقلاب حالا 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال دیگه هم بودن، سایه‌شون بالا سر ما بود، خیلی برکت بود، اما مزدشون رو گرفتن. 86 سال من میگم زرنگی اینه، آدم 86 سال بیاد خدمت کنه، بعد آخرش هم که دیگه وقت رفتنه با شهادت بره، یعنی کارش انجام بده، بعد بشه تبدیل بشه خونش، تو جملات آمشتبان بود، خونش تبدیل بشه آقا به 100 تا خامنه ای. یعنی شما وقتی مثلا یا آقای خامنه ای ما داشتیم چقدر مگر برد داشت، خونش برکت پیدا کرد. یعنی خون آقا، خون مظلومیت آقا، رهبر دینی همه جای دنیا تو نگاه مردم بالاخره یه جایگاهی داره. بعد یه ترامپی که پشت پاپ اینجوری حرف میزنه، پشت چی اونجوری حرف میزنه، ادای نمیدونم مسیحو در میاره، توی نمیدونم توییت میزنه، فلان عکس چیشه خودش درست میکنه، بعد اونور فحشای اینجوری میده، مردم بالاخره اینا بینان. مگه میشه ملت ها اینا رو نفهمن؟ مگه الکی همینجوری پرچم ایران رو تو کشورهای مختلف الان دست گرفتن تو خیابون ها؟ مردم همه دنبال اینن آقای گودرزی، مردم دنبال اینن، میگن آقا این ایرانی ها، این لبنانی ها، این یمنی ها، اینا چه سبک زندگی دارن، این چه مدل فکری دارن که در مقابل طاغوت که همه تسلیمن اینا تسلیم نیستن. بریم نگاه کنیم حرف اینا چیه، دین اینا چیه، مسلک اینا چیه. اتفاقی که الان افتاد یه فقط سبک زندگی، چی بخوریم، چی بپوشیم، رفتارمون با همسرمون چه باشد نیست، خیلی بالاتر از این حرفاست. الان بحرینی ها، اماراتی ها، ببین ملت ها را با مسئولینشون باید جدا کرد. ملت ها آدم های روشن توشون زیاده، نخبه توشون زیاده، اینا پای رسانه ها دارن نگاه میکنن، میگن آقا یمنی ها، لبنانی ها، ایرانی ها، عراقی ها اینقدر شجاعانه با دست های خالی در مقابل دشمن وایستان، دارن مبارزه میکنن. اینا دینشون چیه؟ اینا مرید امیرالمؤمنین. اینایی که ضد امیرالمؤمنین که همه تسلیمن و خود آقای ترامپ فرمودن که مثلا نمیدونم فلان جای منو میبوسن و بعد نمیدونم اونم در خود تکذیب منو میکنه، چی بگی دیگه؟ گاو صد من هم سه من شیرده و
حرفا میشن. یه سری گفتن واجبه، یک مفتی که اعلان کرد،
مفتی هم تازه میگه آقا بله بالاخره واجبه که ما
بعد بالاخره.
یعنی فضا فضاییه که الان ملت ها و امت ها منتظرن سبک زندگی علوی را، سبک زندگی شیعی را، سبک زندگی با این وردقناهم من الطیبات که ضلع چهارم تمدنه، سوره جاسیه 4 ضلع برای تمدن اسلامی معرفی میکنه. این 4 ضلع رو ما الان باید یه مدل کنیم و همین الان هم وقتشه. همین الانی که ملت ها تشنن، شما تمام رسانه های دنیا رو بزنی الان خبر اول ایرانه و همه تایزنشون اینه. آره بابا مگه میشه تاریخ همیشه دو طرف داره دیگه، هابیل و قابیل، ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون، در طول تاریخ تو ذهن مخاطب و مردم کتاب مقدس بالاخره خوندن، او یکی قرآن خونده، او یکی نام انجیل خونده، یکی تورات خونده و این تقابل تاریخ تو ذهن همه هست. لذا پای رسانه ها که میشینن کسی نیست الان بگه حق با ترامپه، کسی نیست بگه حق با اون نگاه جزیره ابستینیه. این نگاه کسی پای رسانه ها مگه خود از جنس همونا باشه. ملت ها روشن شدن، مظلومیت ایران، مظلومیت حضرت آقا، مظلومیت شهدا. کسی هست مثلا بگه آقا 200 تا 70 80 تا کودکی که در ایران مثلا نزدیک 200 نفر توی مدرسه یهو عمدن بزنن اینا شهید بکنن که آقای خونی باشه پای اون بوتشون، بهشون خلاصه اون شیطان سرویس لازم رو بده، اینا مثلا حقن؟ بعد طرف مقابل که مظلومه، اصلا حمله نکرده، اصلا حرفی سخنی نبوده، اینا اومدن وسط مذاکره حمله کردن، کسی هست اصلا بگه حق با اووره؟ فقط آدم‌های مرعوب، آدم‌هایی که شل مغزن، آدم‌هایی که ضعف قلب دارن، آدم‌هایی که از جهت مزاجی بلغمشون زیاده، بعد یکم ایمانشون هم کمه، نه یه نگاهی میکنن میگن که ما زورمون که آمریکا نمیرسه، یه قول داره. حالا که قول داره دیگه تو چی میگی؟ هرچی تو میگی چشم. ولی هیچ آزاد اندیشی در طول تاریخ، هیچ آزاد اندیشی، هیچ آدم حسابی، هیچ آدم متفکری که سلیم النفس باشه در مقابل قلدرها، در مقابل آدمهای ظالم، سر تسلیم به معنایی که بگه تو حقی فرود نیورده. درسته ممکنه بترسه بگه آقا چش 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 تو قلدری چشم، اما سر تسلیمی که بگه تو حقی. الان من دیگه نگرانم کم کم میخوایم رفرنس بدیم به اون جامعه اپستینی دانشگاهیشون، بالاخره اون نگاه تمدنیه، کم کم رفرنس هم نمیشه بدیم. یعنی خیلی از جوامع شک براشون ایجاد شده که آقای نگاه لیبرال پوزیتیویستی تمدن غربی اگر اینا مؤلفه ها و بالاخره شاخصه هاشو اینا بزرگ داره و بزرگ. شما نگاه کن دیگه تو جریان پاکستان، جریان پاکستان مذاکره که اتفاق افتاد، یه طرف آقای کیه؟ ظریف. یه طرف مثلا آقای چی عراقچیو، آقای کیو دیگه؟
قالیباف
و آقای مثلا
همتی.
یه طرف نگاه کنید تیم مذاکره کننده ایرانی هستن، یه طرف نگاه کنید تیم مذاکره کننده آمریکایی هستن. این طرف همه دکتر، او طرف اولی بنگاییه، دومی داماد ترامپه، سومی نمیدونم یه وکیل مثلا هم کارشناسی داره، کارشناس ارشد حقوق داره، اومده اونجا نشسته. تیم‌ها رو مقایسه بکنید. میخوام بگم
حتی آقای ظریف هم دکترا داشت، ولی خب دیگه
آره آره. اونم بالاخره ایشون هم زحمتایی داره میکشه در پشت کار و اینا. به هر حال این اتفاق مقدسی که افتاد، این نگاه علمی یه طرف، یا آدمایین حرفشون حرف حق، یا آدمایین مدرکاشون، اعتبارشون، سخن گفتناشون، ادبشون، حرف حقشون، یه طرف آدم چاخان، دروغگو، آدمایی که فرساده، آدمایی مثلا مدرک حسابی اون کارو ندارن. به قول شما سه آدمای دلالی که تو قماربازی خیلی بلده چجوری قماربازی بکنن، اینا فرساده جلو. از اون طرف مثلا اینا که دنبال رضا شاه نگاه می‌کنی، همه آدمای بددهن. یعنی کسی که آدم آزاد اندیش باشه نمیشه بشینه پای رسانه بعد بگه حق با ایناست. مگر اینکه یه
داخل داشت اینجا رو برساد که هنوز هم حالا کم بکنید در تعداد هندکی هست متاسفانه. حالا یه جامعه جز حالا سلبریتی میگن، نمیدونم الان چه اسمش شده، حالا هنوز هم که هنوز سکوت کردن، یعنی هنوز هم نمیخوان باور کنن، هنوز هم نمیخوان چیزی بگن.
بحث باور نیست، بحث باور نیست آقای گودرزی، بحث اینه که این منده خدا مثلا اونجا گیره. الان یه جمله اینجا بگه امارات قرار بده ما اینقدر بهش بده دیگه بهش نمیده، آمریکا قرار بده اینقدر بهش بده بهش نمیده. یعنی بحثا بیشتر تطمیع و بحث زر و زور و این حرفاست. یعنی تایتش مگه میشه یه آدمی بیاد مثلا بین دشمن و میهنش دشمن انتخاب بکنه؟
همین به چه قیمتی؟
آره یه جای کارش گیره، یه جای پولی گیره. یعنی میخوام بگم اینا بیشتر بحثای نفسیه. همینا هم پای تای حرفش بشینی حرف درستی ندارن. حالا بعضی شبهات بعضی از اینا ذهنشون درگیر کرده که آقا مثلا فرض کن آقا 50,000 نفر اونم 3,000 نفر که شما گفت تو ایران کشتن. بابا از این 3,000 نفر 2,000 خورده یا ایران اعلام کرده، گفت آقا یک کد ملی جدید بیارید، یک کد ملی بیاد که تو اینا مثلا کشته شده تو اینا نیست. بعد لیست شهیداش هم که معلومه اینا خیلیشون بسیجیان کشته شهید شدن، یکی معلومه شهید اینا بسیجیان، رزومه هاشون معلومه از این 2,000 خورده نفر. یه دشون هم که فیلماش هست، عکساش هست، دشمن تجهیز کرده و مسلح کرده، کشته سازی می‌خواستن بکنه، مردم رو کشتن. یه بخش هم خب معلومه وقتی تو کلانتری رو می‌گیری، الان پلیس آمریکا وقتی که طرف میاد می دست بیاره بالا، دستشو کم میاره بالا، تیر میزنتش. شما که در از اون طرف میزنی یا نگاه لیبرالی میزنی، پلیس اونجا که خیلی بدتر آدم می‌کشه، اینجا طرف داره میاد وارد کلانتری می‌خواد بشه، کلانتری می‌خواد بگیره. بعد حالا کلانتری می‌خواد بگیره، میخواد دست به سلاح پیدا بکنه، خب حق تیر دادن. حالا چند نفرم کشته شدن اینجا، چند نفرم کشته شدن اونجا، جمعیت قابل توجهی هم هست. بالاخره نمیدونم از این 2000 خورده ای 700 تاشون 800 تاشون هر چقدر نمیدونم چه جمعیتی خواستن برن پالایشگاه رو بگیرن، میخواستن برن فلان کنن، مسلح بودن، با تیر داره میزنه پاسدار ما رو، نزنه که نمیشه که. حالا میخوام بگم شبهات هم هست که بعضی وقتا ذهن‌ها رو شلوغ میکنه. یه بنده خدا به من میگفتش که با کسی خواستی بحث بکنه اول بپرس ببین که اینترنشنال میبینه یا نه. اگر اینترنشنال میدید اصلا دیگه باش بحث نکن، فایده نداره. یعنی او الان صدها ساعت اینترنشنال شنیده، بعد شما چی میخوای بهش بگی؟ اطلاعات دروغ معلوم نیست کجا به هم چسبوندن، مقالطه و اینها. حالا یه جمله ما کل عرض بخش اول عرایض بنده اوجان های گودرزی و این بود که الان ما در حال جنگ فقط نیستیم، ما جنگ شد سبک زندگیمون. بچه های ما جنگ رو ندیده بودن، خیلی از این نوجوان ها جنگ رو ندیده بودن، دفاع مقدس رو ندیده بودن، شهید عزیزاللهی ها رو ندیده بودن، شهید حمید محمدی ها، شهید نمیدونم بالازاده ها، اینها رو ندیده بودن. و این اتفاقی که رخ داد میخوام بگم برکتش این شد که جنگ آمد جزئی از سبک زندگی ما شد. چقدر الان بچه ها علاقمند شدن برن میرن بسیج چیه، این حرفا رو یاد بگیرن، دفاع از میهن رو یاد بگیرن، لباس بسیجی میپوشن. همین کسی جوونی که جیگولیم گولی بود ماهاشون اینجوری میکرد، خانومی که نام بیهجاب بود الان دوست داره از نمادهای چفیه فلان استفاده بکنه. اینا یعنی ما تغییر فرهنگی بسیار عمیقی داشتیم، نه فقط در درون دنیا الان میخواد ببینه حرف ایران، حرف لبنان، یعنی در مقابل استکبار و طاغوت یه جبهه قد علم کرده. اینا کیان؟ بریم حرفشون چیه، سبک زندگیشون یاد بگیریم. یعنی میخوام بگم الان دوره طلایی هستش که ما فقط از به شعار بسنده نکنیم و این سبک زندگی رو به این نوجوان درست معرفی کنیم. یعنی الان ما خیلی اسکا صلواتی ها، خیلی شلوغی های خیابان ها، یه شوریه و این شور خیلی خوبه و خیلی بچه های ما دارن تربیت میشن، روی حماسی پیدا میکنه، رگ گردنی میزنه بیرون، خیلی خوبه. ولی اینها باید تبدیل بشه به چی؟ به یه شعور عمیق، یه شناخت عمیق. چجوری ما میتوانیم این جنگ را که تبدیل شده جزئی از زندگی ما، اینو تبدیل بکنیم به یه اتفاق طلایی در خلاصه ادامه و تداوم زندگیمون؟ یعنی بچه های ما بچه های شجاعی بشن، بچه های ما بچه های دلیری بشن، بچه های بشن که هیچ زمانی، نه تنها الان در جنگ، هیچ زمانی نخوان کسی حقشون رو بخوره. بعدا ازدواج هم کردن با همسر بلد باشن چیکار کنن، با خانواده همسر بلد باشن چیکار کنن، با کسی که حقشون رو میخواد بخوره صف نونوایی بلد باشن. یعنی هیهات من الذله. ببین در مقابل نگاه اپستینی لذت محور، آقا من پول تو رو میخوام بزنم دلار تقلبی چاپ بکنم و میخوام با دلار تو که در تقلبی سرمایه‌تو میبرم کیف بکنم، با این نگاهی طرف مقابلی هم داره، میشود عزتمند زندگی کرد. به قول تو اون فتوا میده که آقا اشکال نداره اگر فلان جای ترامپ هم ماچ کردید لازم بود، اشکال نداره. فتواش آخرش به اونجا میرسه. ولی این طرف با سبک زندگی داره، توش عزت داره، توش کرامت داره، توش علمکشی داره، علمکشی دین داره، توش روحیه شهادت طلبی داره. خیلی از این مؤلفه ها اینجا الان وقتشه که ما بچه ها رو مثلا میدم که شبهایی که میریم تو خیابون ها، یه میدون یه خبره، اون میدون خبر دیگه است. خب من الان بچه‌ام باید چیکار کنم؟ اونجا یه دونه از این چیز بادیا درست کردن، سرسر بادیا، بچه‌ها میرن بازی میکنن. خب باش. بعد من دیدم بغلش طرف میخواد یه کار خیلی ارزشمند بکنه، مردم کنار خیابون دارن پرچم تکون میدن و شعار حماسی اینا. خب باش، اینا خیلی خوب. بچه هم آب باشه، هم علف باشه، هم بچرخه، هم اونجا اسکا صلواتی چایی بود، یکم شربت میداد، یکم بچه شور و شعال مثلا نمیدونم چیکار میکرد. دیدم اونجا مثلا برداشتن یه دونه سن درست کردن. من دو ساعت برنامه دیشب نشستم ببینم چی کار دارن میکنن اینا. باشه این شور هست، کنار چه شعوری ما داریم به این میدیم. دیدم نشستم فکر کردم، گفتم آقا چه جوری شعور اینها رو زیاد بکنیم تو این شور. نشستم فکر کردم، من دیدم مثلا هی دعای افتتاح خوندن، هی دعای توسل خوندن، هی دعای چی خوندن، هی دعا میخوندن. خیلی خوبه ها. ولی من دیدم مردم خسته شدن، یکی پاشدن رفتن. یه جایی نگاه میکنه سخنران آوردن، بنده خدا خیلی خسته کننده صحبت میکنه. بعضی وقتا نگاه میکنی و سخنرانی آورده، خودش آدم جهادی کوتاه یه موج میندازه، بعد یه دونه آدم میارن با فضای خود جوانها شعاره حماسی میخونه، نه فقط بلنگو پخش کنه، خودی بذار بخونه، بذار این شور ایجاد بشه، خود بچه ها بیان رو سن بذار شعار بدن، مردم پای شعار دادن این نوجوانه شعار بدن. خیلی مهمه که ما چجوری داریم بچه هامون رو شبها جهت میدیم. یعنی به هر حال بخوایم نخوایم جنگ شده جزئی از سبک زندگی ما. و حالا که اینطور شده، حالا که شب‌ها تو خیابونیم، حالا که باید پشت کشورمون باشیم، حتی اگر جنگ الان تمام بشه بلافاصله ما درگیر فتنه‌های داخلی چه بسا بشیم. خیلی از کشورمون سلاح می‌آورد که تو جای مختلف کشور، بالاخره اون اتفاقای زیرزمینی خیلی منتظرن مردم برن تو خونه اینا بریزن تو خیابونا و تو شرایطی که هنوز تا رهبر جدید عزیزمون بالاخره ارتباط عمیق تری در بستر جامعه مردم بالاخره 38 سال نزدیک 40 سال با آقا عادت کرده بودن، از اون طرف بعضی از مسئول کشور نیستن، از اون طرف بالاخره یعنی پر کردن خیابان‌ها توسط مردم معجزه الهی بود که باعث شد ما از این فتنه ای که بسیار پیچیده بود عبور بکنیم ان شاء الله. از اینجا بچه‌ها همینطور هم تو از آقا فرمودن این حضور خیلی مهمه. خب یه نکته ای که الان اینجا بهش بپردازیم خیلی کوتاه، چند تا راهکار نیازه که ما چه کنیم اگر جنگ جزء سبک زندگیمون شده، این جنگ فقط جنگ امروزه در مثلا خلیج فارس نیست. بعضی میگه خب جنگ که از شهر تموم شد رفت تو خلیج فارس، بس ما بریم تو خونه. ببینید ما وقتی شدیم یک گروه شیعی روحیه حماسی که پای روضه سیدالشهدا هستیم، روضه سیدالشهدا به ما یاد میده جهاد همیشه در جریان. یعنی تو اگر حسینی شدی دائما میخوان بزننت، قوی نباشی خوردی، پس باید تمرین بکنه. عید دوله هم استطعتم این قوه. فقط نمیشه مسلم باشی، نمیشه فقط مؤمن باشی، نمیشه فقط متقی باشی. سوره فصلت آیه 30 ثم استقام، باید اون بحث استقامت
بعده.
جامعه امیر المؤمنین علیه السلام 4 سال خورده امیر المؤمنین گیر مردمش این بود، خسته شدن رفتن تو خونه ها. امیرالمومنین توصیه فرمودن مثلا بریزید تو خیابونا. تو بعضی از این جنگ ها که اتفاق می افتاد پیغمبر راهکاری که داشتن در جنگ احزاب این بود دیگه، پیغمبر در جنگ احزاب یکی از راهکارهایی که مطرح کردن که مردم برای اینکه موفق بشن، احزاب یعنی همه فرقه ها ریخته بودن، همه جریان ها، همه مذاهب می‌خواستن اسلام رو از بین ببرن، دور مدینه محاصره کرده بودن و تکنیک پیغمبر به خرج دادن، بعضی میگن آقا حق الناس شلوغش نکنید، مردم خوابن فلان، باشه سر صدا رو تو خیابون هایی که فلان است از ساعت چی میگذره کم بکنیم، اما یادمون باشه این راهکار بدعت نیست، این راهکار راهکاری که پیامبر گرامی سان تو جنگ احزاب برای اینکه وحدت اجتماعی حفظ بشه، مردم رعب تو دلشون نیفته، این راهکارا راهکارایی بوده که خود اهل بیت استفاده میکردن، ما هم داریم استفاده میکنیم. نکته ای که الان هست ثم استقاموه، یعنی امیرالمؤمنین اگر در مدینه کارشون به شهادت ختم شد به خاطر اینکه مردم استقامت نکردن رفتن تو خونه ها، اگر جریان ابی عبدالله ماجرا ختم کوفه نشد به موفقیت ابی عبدالله به ظاهر اینکه حاکمیت کوفه رو به دست بگیرن حکومت جهانی تشکیل بدن نشد به خاطر اینکه مردم یهو جمع کردن رفتن تو خونه ها، این ثم استقامو الان وقتشه. و اینکه حالا چه چیزهایی مخصوصا چه مؤلفه های طبی استقامت ما رو زیاد میکنه، خیلی از مردم هستن که کم میارن خسته میشن، چه کنیم مردم خسته نشن با این گرانی ها، با این تعطیلی کارها، با پولی که تو جیب ها الان نیست، از اون طرف هم هزینه هایی که بالاخره داره بالاتر میره، قیمت ها که داره بالا میره، از اون طرف هم شرایطی که بالاخره تو خیابان ها بخوان شباب بیان، دشمن انور داره حمله میکنه، پتروشیمی رو زدن، نمیدونم الان پلاستیک ممکنه گرون بشه، قطعا فلان بشه، یعنی مردم در یک آستانه سختی های در پیش، حتی ممکنه بعضی از اقلام روزمرهشون هم باشن، این چه کنیم ثم استقاموشون استقامتشون زیاد بشه؟ شاید در موردش با دمشب گفته بکنم.
ممنونم، خدا قوت. یه بخش ملاحظه بفرمی شده برگردیم با داری برمی خدمت رو بشه بفرم. اللهم صل على محمد المصطفى
وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
بله، خیلی ممنونیم از همه شما بیننده عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر. اجل الله تعالی فرج و شریف هستید. با برنامه مزاج زندگی در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه تقدیم شما کردیم، بخش دوم رو در خدمت جناب استاد خواهیم بود. فهمودن که جنگ، یک جنگ تحمیلی ناخواسته در واقع شده سبک زندگی این روزهای ما و اینکه شرایط خاصی میطلبه، اینکه سبک زندگی خاصی میطلبه. حتما ان شاء الله با ما همراه باشید و از بیانات حسین ان شاء الله استفاده کنیم. رحمت شماست.
بله، بحث این بود که بعضا میگن آقا ساختمونامونو زدن. خیلی ساختمون زدن. بعضا میگن آقا این همه فرمانده هامون، این همه مسئول کشورمون شهید کردن، پس ما شکست خوردیم. یک جمله، جنگ جنگ بناها و جنگ ساختمونها و جنگ آدمها نیست. یزید فکر میکرد وقتی کعبه رو زده موفق شدم. یزید فکر میکرد امام حسین رو به شهادت رسونده موفق شد. و حالا اینکه موفقیت اینا نیست، موفقیت اینه که الان یزید رو در دنیا کی اسمشو با احترام میاره، سرشو میاره بالا و میگه الگوی زندگی من یزید. کی الان عبیدالله ابن زیاد رو تقدیس میکنه؟ کی الان دنبال اون فکر میخواد حرکت بکنه؟ شیعه اصلا افتخارش اینه که شهید بشه. ساخت اونا رو که دوباره میسازیم. مرقد امام حسن عسکری رو ساختیم، دوباره مثلا اگر هر کجای دیگر رو بزنن ساختمونه که ساخته میشه. مشکل اینا نیست، مشکل اینه که همه این حرفا اگر اتفاق افتاد، ما به ازای خارجیش جنگ جنگ تمدنه، جنگ جنگ ساختمونا نیست، جنگ آدم ها نیست، جنگ جنگ تمدنه. و یا تمدن ما باید بماند، یا اون تمدن اپستینی لیبرال پوزیتیویست، اون نگاه صهیونیستی که اونا دارن، یکی از این دوتا. نمیشه هر دومون. و الان چون رسیده جا و سخن و حرف به این که یا ما باید بمانیم یا آنها، در طول تاریخ همچین چیزی نبوده که به یه قله‌ای برسه جنگ جنگ حیثیتی بشه، حیثیت دو تمدن، یا ما یا اونا. لذا ما داریم بهای بقاء تمدنمون رو میدیم با افتخار، هرچی هم هزینه بدیم، هرچی هم شهید بدیم. الان چقدر نزدیک چند میلیون ثبت نام کردن؟ برای
امروز 26 میلیون فکر کنم
26 میلیون نفر ثبت نام کردن جان فدا. ما حاضریم همین الان. کجا تو مثلا شما الان اسرائیل همچی چیزی رو بگذارن؟ چند نفر میان ثبت نام میکنن؟ اصلا حاضرن جانشون رو برای اهداف مسخره شون، نام اسرائیل بزرگ، اسرائیل بزرگی که مثلا بیاد آقا مثلا شامل ایران هم بشه. حتی حرفشون خیلی بالاتر از این حرفاست. اسرائیل مثلا بزرگ، اون حرفی که اونا دارن، کل کره زمین رو مال خودشون میدونن، میگن مال ماست و بقیه تمام ساکنین رو کره زمین، اینها آدمهایی هستن که باید خدمت ما رو بکنن، اینها همه حیوانن، ما نژاد برتر هستیم، نگاه اینجوری دارن. و تعارف هم ندارن اینکه مثلا شما دختر بچه رو میکشه ناراحت میشه. نه، فهم کنه خدای نکرده مثلا اون نگاهی که اونا دارن یه حیوانی انگار کشته. اصلا اون نگاهی که ماها داریم به عزت آدمها، به روح و روان آدمها، یه مثلا یهودی یه دونه پا از مثلا خلخال از پاش وا کردن، امیرالمومنین میگه آقا یه مسلمونی مثلا سکته بکنه، چی فرمودن؟ حضرت جمله‌ای دارن، فرمودن که مثلا صیحه بزنه، نمیدونم چنین بکنه، چنان بشه، جا داره. و این واقعیتی است. الان پس جنگ جنگ تمدن هاست. یا ما باید بمانیم یا آنها باید بمانن. تو این جنگ تمدن ها مهمترین نکته اینه که ما بدونیم الان کجا قرار گرفتیم، کجای تاریخیم. من، بچه‌ام، همسرم الان کجای این تمدن قرار گرفتیم و بتونیم تو جبهه‌ای که الان هستیم استقامت کنیم، پشت امام رو تنها نگذاریم. اگر امام تنها شد، سر امام به نیزه خواهد رفت. ول امت و مجتمعتون علی قطعیت رحمه الهادین و عدل هادین. جبهه تاریخ از اول تا حالا فرقش با جمهوری اسلامی این بوده که هر کجا کسی اومده از طرف خدا، کسی اومده بوی دین میداده، میخواسته مردم هدایت بکنه، انقدر طاقت قوت داشته که اینها رو از بین برده. الان یه جمهوری اسلامی پیدا شده، قرن‌های قرن اون ایران وسیعی که حتی شاه‌های پهلوی بحرینشو دادن، دوستا جزیره هایی هم پایین رو دادن، از بالا چند جا مثلا دادن، یه جمهوری اسلامی پیدا شده، 8 سال یه بار جنگیده، دوباره 12 روز یه بار جنگیده، بعد دوباره همین الان داخل جنگ هست و تو این جنگ ها نه تنها یک وجب از زمینش را نداده، بلکه اقتدارش رو خلاصه ثابت کرده. یعنی کسی باور نمی کرد آقای گودرزی، کسی باور نمی کرد مثلا در عراق کار به جایی برسه که گروه های مقاومت عراق، گروه های کوچولو 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 یعنی اینها بیان با موشک پایگاه های آمریکا رو تو عراق بزنن. یه هیبتی داشت آمریکا، یه هیبتی داشت در قطر، یه هیبتی داشت در امارات. کسی فکر نمی کرد که اسرائیل و آمریکا به خفت اینجوری برسن که تمام دنیا هوشون کنن. کسی فکر نمی کرد و اون امپراتوری ریخت، تمام شد. ببین ما پیروز جنگیم، آن زمانی که امپراتوری امریکا و اسرائیل ریخت و این حیثیت رفت و این اقتداری که اینا بر خودشون ساخته بودن و ما هم گنبد آهنین داریم و بعد نه این خبرها نیست. ایران داره مثل نقل و نبات سرشون موشک میریزه و هی ازشون تلفات میگیره، ازشون داره خلاصه. اونها مدن مناطق مسکونی ما رو میزدن، ایران مناطق نظامی رو میزد، مناطق امنیتی رو میزد، هوش مصنوعی رو میزد، چیزهایی که بالاخره در جنگ با ما بودن. اگر یه مقدار ایران میخواست بدون ملاحظه مثلا بزنه مردمش رو، بزنه تو مناطق مسکونی، که خب خیلی کار سخت‌تر میشد. حالا یه خطی ماجرا میخوام بگم که مردم باید بدانند که ما پیروز میدانیم. پیروز میدان کسی نیستش که ساختمون بیشتر خراب کرده باشه، آدم بیشتر کشته باشه. پیروز میدان کسیه که حرفش حاکم بشه. الان حرف جمهوری اسلامی حاکم شد. ما تنگه هرمز دستمون نبود، همینجوری همه رد میشدن میرفتن میمدن. الان هدف آمریکا که 10 تا هدف چیده بود، الان چه دقا تنگه هرمز که قبلا باز بود برام بازش کنم. پس ما الان پیروز میدانیم، الان ما به همه اهدافمون رسیدیم. رهبرمون جوان شد، خود اون رهبر قبلی هم به هدفی که میخواست که شهادت بود رسید. یک الحمدلله موفق شدیم در میدان، پایگاه آمریکایی تو منطقه همه نابود شد. دو سه در وضعیت فکری دنیا ما به عنوان کشوری که حق هستیم، به کشوری که حرفش حرف برنده است، حرفش حرف درسته، تمام ملت‌ها الان توجه دارن به ایران میکنن و آمریکا رو کشور دروغگویی که به زور به کشوری حمله کرده، میخواد نفتش رو بگیره، میخواد قلدری بکنه. اینا خیلی موفقیت‌های بزرگی بوده که با تدابیر حضرت آقا و رهبر شهید و ما الان اینجا وایسادیم که در اوج اقتداریم. موشک‌هایی که ما داریم، امکاناتی که الان ما داریم، تسلیحاتی که ما داریم، از اون طرف دشمن حریف ایران نشده، هی مجبور اعلام آتش بس بکنه، مجبور هی نمیدونم تجهیزات شارژ بکنه، هی مجبور بیاد بگه مذاکره کنیم، هی بر خودش مذاکره ساختگی ایجاد بکنه. و این گرفتاری که آقای ترامپ مغرور الان درگیرش هست، براش ایجاد شده که به خاطر اینکه به خفت نیفته، حالا هی بازی رسانه ایجاد بکنه. ما پیروز میدانیم به شرط اینکه ثم استقام. ما این جنگ فقط برای یک شو، برای یک حماسه، برای یک بازی خیابانی خیلی ارزشمند فقط نباشه، تبدیل بشه به سبک زندگی. وقتی میایم سراغ تب، میگم آقا چند تا راهکار بده این استقامت را، فقط من تو خیابون توی شلوغی توی شور نداشته باشم. اینطور نشه که مثل زهاک ابن عبدالله به ابی عبدالله گفت آقا من قاطی مردم، هی میگن حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. آقا منم میگم آقا پس ما به کربلا، گفت من میام کربلا. هر زمان مردم شعار میدن، قاطی مردم شعار میدن، قاطی اصحاب شما هستم. شب عاشورا نگاه کرد، دور حضرت نزدیک 100 نفر هستن، میگن حسین حسین شعار ما، شهادت. گفت آقا حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. مود همون شب هم ماند. روز عاشورا صبح نگاه کرد، دور ابی عبدالله چند نفر میگن حسین حسین شعار ما، شهادت. اینا میگه حسین حسین شعار ما، شهادت. تا ظهر عاشورا دو نفر دور ابی عبدالله بودن، اومد گفت آقا جان ببخش من میخوام برم. آ کجا میخوای بری؟ من گفتم که تو شما دورتون شلوغ باشه، همین شعار بدن، منم هستم. این شوره نباشه، این شلوغیه نباشه، این حرف و سخن نباشه، آقا منم نیستم، ببخشید خلوت شد، من میخوام برم. آقا فهمو خب میخوای بری، باشه برو. اسب مگه داریم؟ همه اسبا رو کشتن. واقعا تپه رو میبینی پشتش اسب قایم کردن. اینجور آدم های شوری که فقط شور دارن، فقط حس دارن، ولی تبدیل به شعار شعارهاشون تبدیل به اون در واقع شعور واقعی نشده. اینها آدمهایی هستند که خیلی راحت خیلی راحت بعدم یه دفعه این طرفن فردا میشن اون طرف، خیلی راحت رنگ میبازن. لذا الان فرصت ثم استقاموست. حالا من چیکار کنم؟ من مادر دقیق شدم، آره الان بچه‌م خیلی شور داره، شب‌ها میاد پرچم تکون میده، میگه لبیک یا حسین، آره میخوام این بماند درش. آفرین. یه سری راهکارهای عمیق‌تر میخواد. اولین راهکار، ما اینجا باید ورزقناه من الطیبات رو فعال کنیم. یه سری چیزها هست بچه‌های ما رو صبور میکنه، یه سری چیزها هست بچه‌های ما رو ضعیف و رنجور میکنه. اینا خیلی مهمه، اینا رو تو سبد غذایی دقتی بکنیم، چه خوراکی‌های بیاریم چه خوراکی‌ها رو حذف بکنیم. مثلا چرا میگن بچه‌ای که خیلی شله، بچه‌ای که خیلی بی‌مسئولیته، میگن ماست خوردیم؟ آقا ماست باعث میشه بچه‌ی ما بی‌مسئولیت بشه. همین امشب که الان با غذاش ماست خورده، مادر میگه پاشو می‌خوام بریم شعار بدیم سر خیابون، میگم آقا امشب حال ندارم. خب چی خورده که همین امشب شورش هم افتاد؟ چه برسه شورش. آه پس معلوم میشه یه چیزایی قدیمی به خاطر همین بود انقدر زنیان به ماسا میزدن، چون زنیان رشادت میآورد. فقط بحث نبود که آقا نعنا بزنیم، باشه نعنا هم میزنیم، نعنا گرمای خوبی داره، اما چرا زنیان؟ چرا مثلا گردو میخوردن همراه با ماست؟ مثلا با پنیر، چرا روایت داریم که با پنیر گردو بخوریم؟ فقط فسفر و کلسیومش نیست، فقط سرد و گرمیش نیست، گاهی وقتا تأثیرات ما طبیعت فقط طبیعت مادی نیست، طبیعت معنوی هم داریم. یعنی خود همین گردوه، خود همین زنیانه، خود همین ماسه، همینطور که کبد ما فقط یک طبیعت مادی نداره، معنوی هم داره. کبد ما فقط عامل نار نیست، عامل نور هم هست، عامل نشاط هم هست. تحال ما فقط عامل مثلا پاکسازی و فیلتر سودا و سیاهی های خون نیست، فیلتر مثلا از اون طرف باعث لبخند، ذکر و شادابی ما هم میشه. قلب فقط باعث پمپاژ خون و ایجاد نبض نیست، قلب باعث شجاعت هم میشه. مغز فقط باعث فکر نیست که ما بین معلومات و مجهولات ذهنمون حرکت بکنه و مجهولات رو بخواد کشف بکنه، نه، مغز ما و ذهن ما کار بالاتری داره و اون تفکره، تعقله. تعقل یعنی ما عبد به رحمان و تو صاحب جنان. اگر اینجوری شد، خوراکی ها هم همینجوریه. بعضی خوراکی ها طبیعت معنویشون خاصه. من میخوام بگم اینا رو یاد بگیریم آرام آرام بیاریم تو سبد غذایی. آقا هرچه تراریخته است بدونیم یه گیر نوری هم داره احتمالا. تراریخته رو کم فاصله بدیم. آقا روغن زیتون نور داره، انار نور داره، سر خوراکی هم تو روایت داریم که اینا نور دارن، سید خوراکی ها هستن. میفرماد مثلا رابطه این روغن با روغنهای دیگه مثل ما اهل بیت با بقیه مردم مثلا، یعنی یک ولایتی درش هست. چرا میگه انار بخور 40 روز قلبت مثلا نورانی میشه؟ ما خوراکی اینجوری رو پیدا کنیم. ثم استقامو فقط این نیستش که من یه آدم شجاعی بشم. آدمهای شجاع خیلی داریم، پهلوانهای بزرگی بودن، الان تو خونن در دفاع از میهنشون هم یه جمله هم نگفتن که پهلوان نیست، این فقط زور بازو داره. پهلوان کسیه که الان وقتی حرف میزنه میگه آقا آمریکا هم هر کاری خواست بکنه، اگر نخواستم منم بورس فلان کشورم بخوام بکنم برام مهم نیست. میهن مهمه، دین مهمه، آیین مهمه، مردم مهمه، اینا مهمه، رهبر مهمه. اگر نگاه ما این شد، سبد غذایی ثم استقامون باید کم حرفه‌ای تر بشه، یعنی بریم به سمت خوراکی هایی که استقامت بچه هامون رو زیاد میکنه. لذا من پیشنهاد بکنم الان مثلا تو سبد غذایی هامون، اون چیزهایی که الان توی سفره هامون هست، مثلا همین دود اسفند، تو خونه اسفند دود میکنیم، در مراسمات شبها دود اسفند استقامت رو زیاد میکنه. خوردن به، حتی خوردن اسفند کمش، هفت تا دونه با یکم اصل، استقامت رو، صبر رو، قوت رو زیاد میکنه. داریم تو روایت ها که چه خوردنی هایی باعث صبور شدن میشه. من چطور شالله مثال میزنم، مویز این خاصیت رو داره، شلغم این خاصیت رو داره. تو خوراکی هایی که در مثلا سبد روزانه ما الان هست، سیاه دونه خیلی موثره. مثلا صبح که از خواب بلند میشیم یه انگشت بزنیم هفت تا دونه سیاه دونه بزنیم تو عسل، بزنیم تو سیاه دونه، هفت هشت تا سیاه دونه هم صبح بخوریم، اینا استقامت ما رو زیاد میکنه. مشکل امیرالمومنین تو جنگ ها، اونجا هم حضرت مردمش جنگ شد سبک زندگیشون، مجبور بودن همش بجنگن. شرایط امیرالمومنین و دوران حضرت بود دیگه. حضرت میخواست اصولی عمل بکنه، میخواست با عزت عمل بکنه، میخواست مماشات نکنه، میخواست همینجور شد این به بجنگه و مردم کم آوردن. لذا امیرالمومنین کار به سرانجام اون که باید میرسید تو میدان نرسید و مردم عقب کشیدن و حکمیت شد و اینا. اگر بخوام اتفاق تکرار نشه، مردم ما باید قوی تر بشیم. ما مهمترین نکته تو بحث قوی تر شدن، آنچه که بلغم داره، آنچه که سردی داره کمش کنیم. اتفاقا بخوام بگم الان پولی هم دست اومد، خواستیم بریم بخریم، هندونه ها رو کم کنیم، خربوزه ها رو زیاد کنیم. هندونه ها هی شلی میاره، خربوزه ها هی استقامت بیشتر میاره. نوپنی خربوزه استقامت میاره، گرما داره، حال بهتر میاره، اون هندونه هی سردی میاره. همینطور هندونه رو میخوریم یاله ولش کن. این حال ولش کن ها چیه؟ حال ولش کن ایجاد میکنه. مثال اون ماسته و هندونه، هر چی که حالت بیمزه داره، هر چی که حالت ترشی داره، اینا رو کمتر کنیم. هر چی از اون طرف شیرینی خوب داره، هر چی از اون طرف تندی داره، یکم تلخی داره، یکم تندی و شوری و تلخی، اینها باعث میشن که یه مقدار صفرا بره بالا. صفرا که میره بالا ما صلابت پیدا میکنیم، سودای صالح بره بالا استقامت پیدا میکنه. سودای صالح هر چیزی که خاک خوب داره، مثلا تو اینترنت بزن چه کلسیم داره، همه اینا خاک خوب دارن. خاک خوب داره استقامت رو زیاد میکنه. اینا رو تو سبد غذاییمون به نظرم ایجاد بکنم. خیلی حرف ها ببین آکن چقدر مطلب نوشتم، بگم سه تا نکتهش وقت شد و اینا مهمه که ما اینا رو بیاریم تو سبد غذاییمون، چه تو بحث غذا، چه تو بحث پوشاکمون. چرا میگه مؤمن باید لباسش اینا باشه؟ به خاطر اینکه اینا دخالت میکنه در او حال مهم معنوی روحیه جهادی که ما باید داشته باشیم.
بسیار عالی. یک فرصت چقدر زمان داریم؟ می‌کنیم دوستان اگه اشاره کنن که چقدر ما زمان داریم.
می‌خوام در بحث بعد
10 دقیقه ما زمان داریم. فکر کنم برسیم بعد.
بحث نکته دیگری که خیلی اهمیت داره، من چند تا نکته نوشتم، ولی فهرستوار اینا رو عرض بکنم. بله. نکته بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرت این وطن فروشا و میهن در واقع چی باید بهشون بگیم؟ اینا که میهنشون رو خیلی راحت میفروشن، یعنی همین الان که از این آقایون گفته که آقا من پیشنهاد میکنم که آمریکا از بمب اتم هم استفاده بکنه، یعنی آقای ایرانی نمیدونم پیشنهاد کرده که حتی آقای پهلوی هم پیشنهاد اینجوری مطرح کرده که آقا خلاصه دوز بمباتون رو بالا ببرید مثلا، یعنی حاضره که بمب اتم زده بشه، حاضره که جمع زیادی از ایرانی‌ها قتل عام بشن. خیلی راحت، خیلی راحت. یکی از همین مسئولین میهن فروش میگفتش که آقا این بحث میناب 170 تا بچه شهید شدن دیگه. گفت خب شهید بشن. اون بچه بودن، بیگناه بودن. میخوام بگم این قنداقی که علی اصغر رو آورد بالا ابی عبدالله حسین تکون میداد، این هنوز که هنوزه زنگ صدای علی اصغر در طول تاریخ هستا، فقط بین مردمی که اونجا بودن پچ پچ نیفتاد که آقا حسین راست میگه. بدل مهجته و فیک لیستن قد عباده که من الجهاله. چرا ابی عبدالله همه چی آورد؟ چرا همه چی آورد؟ بذار پچ پچ بیفته، بذار مردم بگن آقا راست میگه حسین علیه السلام. میگه آقا اگر من مقصرم، من کافرم، مراجعتون در کوفه فتوا دادن که من کافرم، بچه که مراجعتون نمیگن که این که گناه داره که به این آب بدید، بیایید بیایید به این آب بدید. میخواد به اونا ثابت بکنه. اصلا قرار رقیه بیاد، این کبودی های بدن رقیه طوفانی در شام به پا میکنه، خود یزید باید سیاهه بزنه. اینا باید بیان بدل همه چی شو آورد. جناب رباب میگه نگاه کردم ابی عبدالله الحسین داره هی دامنشو میتکانه، توی علی اصغر رو میخواد به خاک بسپاره. بعد این محاسن رو بود و رفع شیبته اون نحو السما. این یعنی چه رفتاریه؟ وقتی طرف هر چه داره میده دامن میتکانه. رفع شیبته اون نحو، خود هر چی داشتم دادم و تمام شد، یه علی اصغر بود اونم دادم،
درست
دیگه ندارم. بذار اون پچ پچه بیفته. میخوام بگم خیلی اتفاقهای امروز اون پچ پچه است. بعد میگفتش که خب الان اینا 169 هم چقدر بچه، 170 تا بچه رو شهید کردن، همه بچه های ابتدایی بودن، دختر بچه های کوچولو 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 خوشمزه، اینا شهید شدن. این چی میگفت؟ گفت حقشونه.
الله،
به چه حساب حقشونه؟ میگفتش که اینا بزرگ میشدن، یکی میشن مثل ننه باباشون مدافع همین نمیدونم اسلام و امام حسین و نمیدونم همین ایران اینجوری و پرچم این فلان و مثل ما خانومه بخواست لوت بگه، مثل ما اهل رقص و اهل نمیدونم فلان و اهل این حرفا نیستن. و مثلا میدونی چه چیزی تو اینا کمه؟ چی تو اینا کمه؟
خیلی چیزا.
من فهم میکنم یکی از شاخصه های خیلی خیلی مهم که آدم میبینه تو این وطن فروش ها اینا غیرت هاشون کم شده. غیرت که کم میشه، غیرت فقط غیرت ناموسی نیست، غیرت غیرت دو وطن خودش، ما غیرت باید نسبت به خاک داشته باشیم. چقدر روایت داریم که آقا یه آدم غیور اصلا باید نسبت به وطن خودش غیرت داشته باشه، یعنی حس نسبت به خاک رو ما در روایات تجلیل کردن که آقا مؤمن باید نسبت به خاکش عرق داشته باشه. وقتی غیرت کم شد، حالا چه زنش، چه بچهش، چه حالا خاکش، مهم نیست.
مهم نیست.
از آب ممکنه ادعای پادشاهی کشور هم داره، زنش تو بغل یکی دیگه است با یکی دیگه، یا آقا پسری مثلا با هم رفاقتی هم دارن، بشن بگی که آقای مثلا چیه، میگه آقا با هم رفاقت دارم، من با این خانم ما اینجا رفاقت داریم، آزادیه دیگه، بذار اونم راحت بشه، من راحت بعد میخواد به شاه مملکت ما هم مثلا بشه، با این فرهنگی که ما تو ایران داریم، با این غیرتی که مردم دارن، خیابونا نگاه کن چه خبره. دو، اگر سبک زندگی ما سبک زندگی جنگ شد و فکر نکنیم جنگ تمام شد، ما اول جنگیم، ما باید یاد بگیریم آیو درزی، ما باید یاد بگیریم چگونه در جنگ، چگونه در ایامی که جنگ هست زندگی بکنیم، چاره ای نداریم. ببین فکر بکنیم جنگ تمامه باختیم، استقامت اون کم میشه. آمریکا تازه فهمیده که هی فکر میکرد جمهوری اسلامی خوش از بین میره، دید نه از بین نرفت، یه شاخ در مقابل اسرائیل بود، یه شاخ در مقابل آمریکا بود. زمان رو به اهدافشون میرسن که یه کشور مقتدری مثل ایران با این ایدئولوژی تو منطقه نباشه. نفهم که این کارو کنن، اون جنگ داخلی کنن، فلان کنن، حمله کنن، عراق اتفاق بیفته، تموم شده، نشد. این اتفاقی که الان افتاد تازه فهمیدن بابا چه خبره، تازه فهمیدن یه من ماست چقدر کره میده، تازه فهمیدن بابا ایرانی ها خیلی بیشتر از این حرفا اینا، یعنی ما تازه تبدیل شدیم به یه ابرقدرتی که الان آمریکا تازه ما رو دید. خواهم میگم تا حالا اینقدری که الان حواسش به ما هست، قبلا اینقدر حواسش به ما نبود. ما الان یه ابرقدرت منطقه‌ای شدیم، ابرقدرت موشکی شدیم، الان چهارمین ابرقدرتیم تو دنیا. تازه آمریکا اگر الان با گوشه چشم ما نگاه میکرد الان یه چشم میشیم. یعنی میخوام بگم فکر نکنی الان امروز جنگ تمام میشه، فردا جنگ تمام میشه. پس ما باید یاد بگیریم مثل دوران امیرالمؤمنین، یاد بگیریم چگونه در دوران جنگ زندگی کنیم. آقا الان داری چیکار میکنی؟ هیچ، من تا 12 و نیم یک خوابم. چرا؟ به خاطر اینکه تا 2 شب بیرونم. خب بعدش رزق روزی چی میشه؟ خب نه، الان جنگ مهمه. یاد بگیر چگونه باید جنگ و پشتیبانی بکنی، زندگیت هم بکنی. تو الان 8 صبح میرفتی بانک، 7 صبح میرفتی اداره، 9 صبح میرفتی مدرسه‌ت. الان مدرسه حضور پیدا کردی؟ الان رفتیم کلاس مجازی بود، حضور پیدا کردی؟ رفتی نه فلان جا. خیلی آدم ها الان ما باشون داریم کار میکنیم، طرف نیست، میام کجایی؟ میگه شبا چون بیرونم، 2 شب میام خونه، اما برم تا 12 و 1 ظهر خوابم، بعد وقتی بلند میشم کجا باشم برم؟ همه دارا تعطیل دیگه، استراحتی میکنم، آماده میشم برای شب. این نشد سبک زندگی. جنگ یه روز، دو روز باشه، 12 روز، این شرایط اشکال نداره. این شرایطی که ما الان هستیم داره به ما یاد میده جنگ شده جزء سبک زندگیمون. باید یاد بگیریم که چگونه زندگی کنیم حالا در شرایط جنگی. اصلا دیگه حالا ادامه پیدا میکنه، ممکنه حالا 45 روز بشه، 40 روز بشه، 2 هفته بشه، برن بیان، ولی دیگه ما به هر حال باید یاد بگیریم که چگونه میشود در دوران جنگ زندگی کرد. ما لبنان که بودیم،
بله،
بعد از لبنان هم دیگه ما دیدیم تو این جنگ یا نه؟
نه نه، شما از اتوالی فکر کنم ماه مبارک رمضان اونجا تشریف داشته اگه شما نکنم.
ما قبل از رمضان، آره دیگه، بله. آره ما رمضان اونجا بودم، بله. هم دیگه نهیدیم دیگه.
نه نه تو فیلم نبود.
خب ما تو جنگ اونجا بودیم، بعد یه دفعه شروع کردن نصف شب اطراف ما رو کلن زدن، یعنی اون خیابونی که الان منزلی که ما توی لبنان بود همه رو زدن، فکر کنم خونه هم زده باشن دیگه. یه ماشینی ما دادن، نه همه دادن داغون شدن. خدمتتون عرض بکنم که ما نصف شب یه دفعه دیدیم خیلی صدای وحشتناک، اطراف 8 تا 9 تا 10 تا جوری که هم گرد و خاک اومد داخل خونه، اینقدر نزدیک بود که گرد و خاکاش وارد خونه شد. ما بلند کردیم بچه‌ها رو، ساکا رو برداشتیم و بعد می‌رفتیم یه هتلی و رفتیم بریم پایین. تا ما اومدیم بریم پایین فکر کنم 10 دقیقه کشید. وقتی من در خونه رو باز کردم اومدم پایین، دیدم قبل از ما این مردم لباس پوشیده، لباس اتو کرده، تمیز، ساک به دست، خیلی منظم، خیلی قبلتر، انگاری که موشک اول زده طرف در واکر رفته پایین. یعنی انقدر آمادن، میدونه که آقا در شرط جنگی است. لبنانی ها یاد گرفتن که آقا ما دشمنی داریم دیوار به دیوار مون رو اسرائیل، باید یاد بگیریم بالاخره
نمیشه،
یا آره یا مقاومت یا تسلیم. درسته. حتما مقاومت هزینه داره، اما هزینهش حتما از تسلیم چیه؟ خیلی خیلی کمتره. حداقل عزت داری، شهید هم که میشه زرتو میگیری بالا. اینو یاد گرفتن، چون یاد گرفتن از قبل آماده است. بعد من به یکی از اینا تو هم راپلا گفتم شما کی آماده شدی؟ خیلی همشتون آماده، ساکا همه آماده، ما تازه گفت ما اصلا از شب که میخوایم بخوابیم. آقای میگفت ما لباس آماده هستن، ما لباس آماده خوابیدونیم، پنجره هامون چسب خورده است، جلو پنجره نمیخوابیم فلان. گفتم جنگ خبری نبود آخر، حضرت آقا که شهید کردن بلافاصله یه موشک اینا زدن و جنگ شروع شد، خیلی سرعت بالا بود.
بله بلافاصله.
گفت نه اصلا ما همیشه آماده این دیگه. میخوام بگم این اتفاق برای ما الان خیلی ضروریه. یک، چه کنیم این سبک زندگی رو یاد بگیریم. فکر میکنم 4-5 جلسه ای وقت بشه صحبت بکنیم که چگونه میشود جنگ بیا تو زندگیمون و ما زندگی عادی رو داشته باشیم، حالمون هم خوب باشه، استرس هم نداشته باشیم، هی این کانال هم نزنیم، هی دلشور هم پیدا نکنیم، حالمون هم خوب باشه و جنگ هم در جریان باشه و ما احساس راحتی بکنیم که کم نیاریم، ثم استقامه دچار مشکل نشه. یک عرضم تمام. کلید واژه مهمی که عرض کردم بحث چی بود؟ غیرت بود که اینو خواستم واردش بشم که تموم شد ظاهرا وقت. چه کنیم؟ یکی از کلید واژه‌ها غیرت بچه‌هامون رو، غیرت خانواده‌هامون رو زیاد بکنی. غیرت فقط یه ناموس نیست، غیرت میهنی هم پیدا می‌کنن، غیرت دینی هم پیدا می‌کنن که انشالله جلسه بعد باید گفته بکنم.
خیلی ممنون در خدمت استاد. امروز چند جلسه ما استفاده کردیم.
فرمایید.
بزرگوار خیلی ممنون.
استاد داریم بنده خداحافظی می‌کنم از دوستان.
ممنونم از شما. خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیز. امروزم در واقع مزای زندگی تحتیم شو بیننده عزیز شد. الحمدلله که نکات خیلی خوبی شنیدیم و باز هم دعا کنیم انشالله هر جا هستیم برای نصرت و یاری اسلام و مسلمین، انشالله که هر جا هستیم موفق باشیم و انشالله به زودی زود شاهد این پیروزی باشیم. دعا کنیم برای فرج و ظهور امام اثر باقون الله الفدا، حتما یکی از دعامون و اولین دعا و بالاترین دعا انشالله همین باشه. اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد. خدا نیهدت.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.